بسم الله الرحمن الرحیم.
عمل به آب قبل از فحصت مخصص بود. مرحوم آخوند در اینجا بیانی دارند مبنی بر اینکه این عمل به آب قبل از فحصت مخصص بر اساس و مبنای سیره عقلائیه است. و مسئله به طور کلی مربوط به اطراف علم اجمالی نمیشه، بلکه به طور کلی مولا وقتی که آمی رو القا میکنه، اون مخاطب باید از متخصص فحص کنه تا ظن به عدم برای او پیدا بشه. و بر این مسئله ادعای اجماع شده است و بالاتر از این نفی خلاف شده حتی در اینجا. مطلبی که بر مبنای آخوند اشکال شده این است که آنچه که موجب فحص از مخصص است، وقوع عام است در اطراف علم اجمالی، به نحوی که علم اجمالی در مخصص موجب رفع نظر از اصالت العموم باشه به نسبت به عام. چطور اینکه در عمل به ظواهر با وجود ظن به خلاف ما به ظاهر عمل میکنیم و حجیت میدیم و اصالت و ظهور در اینجا محکمه، در مورد عام و اصالت العموم هم اونچه که موجب رفع ید است از اصالت العموم دخول عام است در اطراف علم اجمالی. و الا لو خلیه و طبعه صرف نظر از این مسئله اصالت العموم محکمه و نیازی به فحص از مخصص در مورد عام نیست. مطلبی که در اینجا اولا به نظر میرسه اینه که عمل به اصالت و ظهور با ظن به خلاف، این مصادره به مطلوب و ادعای بلا بیان اصالت و ظهور مشروط است به عدم ظن به خلاف. در ظرف ظن به خلاف ظهور دیگه در اینجا معنا نداره. اللهم الا ان یقال، که شاید منظور از ظن به خلاف شک به خلاف باشه، اما در صورت ظن به خلاف نخیر، در اونجا اصالت و ظهور اصلا معنا نداره، اصلا معنا نداره حضور. خود اصالت و ظهور به معناش موجب ظنه، یعنی بر اساس موجب ظن اصالت و ظهور منعقد میشه دیگه. ظنه به خلاف دیگه در اینجا معنا نداره. چطور ممکنه دو تا ظن پیدا شه؟ ظن نیست، وهمه.
بله، در نتیجه میکشه، یعنی دفع حدیثی که با هم متضاره حسن همینه،
آخذ
ظاهر است، اینم ظاهر است، ولی حالا بگیم یکیش حتمیه یکیش اشتباه.
نه، بله، زن فعلی منظور ما هست، نه اون به اصطلاح زن صدوری که همونطوری که دیروز عرض شد یا به آتیشون اختزاد. در یک حدیث واحد من باب مثال، آیا ممکن است شما در یک عبارت واحد دو تا زن داشته باشید؟ نمیشه. بله، اون دو تا اصالت و ظهوری که در دو روایت مختلف هست اون در باب تعارض اشکال نداره، ولی در اینجا در خود یه عامه، در عام واحد، این اصا در یک ظهور واحد از می شود حضورتون که چطور شما عمله و اصالت و ظهور می کنید در صورتی که زنده به خلافش هم داشته باشید. این معنا نداره دیگه در اینجا.
مسئولی که شما مگم استقرار پیدا نمی کنید، ظهور بدبیست،
اون ظهور بدبیست. احسن، پس در حالتی که منظور ما از این زن، زنده بدبی نیست، همون زن نیست که ما تعبیر به زن شخصی میاریم یا زن استقراری است. در اینجا مرحوم آقای حکیم یک بیانی دارن که اول بیان ایشون رو عرض میکنیم بعد میریم سراغ بیان بقیه. ایشون میفرماین اون چه که به دست میاد این است که فقط در جایی که عام در اطراف علم اجمالی باشه و داخل باشد در اطراف علم اجمالی، فقط در اونجا با وجوب فحص از مخصص رو لازم داریم و الا اولا بلا اول نه. عام اگر از طرف مولا الغا بشه، علم اجمالی به مخصص ما در اینجا داریم. این علم اجمالی به مخصص ایجاب می کند یک علم اجمالی دیگری را که قرین این علم اجمالی است، و او علم اجمالی است به یک مخصص هایی که لو اثرنا لو تفحصنا عنها لعثرنا علیها، به این کیفیت اگر قرار باشه ما تأمل کنیم در اطراف این علم ما به این مخصص ها میرسیم. اگر به این مخصص رسیدیم و ظفر پیدا کردیم فبها خو عمل بهش میکنیم، اگر عمل نکردیم، اگر ظفر پیدا نکردیم، اون موقع سراغ اصالت العمومه، یعنی اون موقع ما کشف میکنیم بر این که این عام ما مخصص نداره. متا این کشف چون کشف ظنی هست اصالت العموم در اینجا حاکمه و اصالت العموم موجب میشه بعد که ما در اینجا به عام عمل بکنیم. البته در صورتی که، یعنی اشکالی که ایشون میکنن اینه که در صورتی که این علم تفصیلی ما به مقدار اون علم اجمالی به مخصص باشه، یعنی در وقتی اون علم فرض می شود حضورتون این که تفصیلی برای ما موجب رفع ید می شود، موجب می شود که ما به اصالت العموم تمسک کنیم، که به واسطه علم تفصیلی اون مقدار معلوم بالاجمال ما معین بشه و محدد بشه و مبین بشه. اما اگر فرض کنید که منبع امثال ما علم اجمالی داشته باشیم به این که حداقل 5 تا مخصص در مورد این عام وجود داره، در مورد تفحص ما به 2 تا مخصص رسیدیم، باز اون علم اجمالی ما سر جاش هست، اون علم اجمالی هنوز منحل نشده. انحلال علم اجمالی اون در صورتی است که این علم از می شود حضورتون که تفصیلی ما به مقدار همون از می شود که معلوم بالاجمال باشه، یعنی همون مقدار معلوم بالاجمال رو بیاد در اینجا بیان بکنه. یک مسئله است در باب انحلال علم اجمالی که اگر خدا توفیق داد مشروحاً ما در اونجا عرض میکنیم، و اون مسئله باعث شده است که، یعنی یک نکته دقیقی در اونجا هست که باعث شده است که این مسائل مختلف در اطراف علم اجمالی، شبهات محصوره، غیر محصوره، خروج بعض الاطراف از دائره علم اجمالی و امثال ذلک اینها پیش بیاد. و او این است که اولا افرادی که قائل هستند بر این که عام اگر داخل باشد در اطراف علم اجمالی، همونطوری که دیروز عرض کردیم، اینها که قائل هستند به این که از می شود حضورتون که ما نیاز به از می شود که فحص داریم و باید از فحص بشه، اینها که نیامدن مقدار از می شود که اون موارد علم اجمالی رو فحص کنن که من باب مثال بیان کنن. به طور کلی وقتی که یک عامی از طرف مولا صادر می شود، یا اینکه متکلم میداند در این مورد مخصص آمده، متا مخصصش چیه، یا نمیداند. حالا اینکه مخصصش چند تاست، یکیست، دوتا، ستا، در اینجا مطرح نیست. صحبت در این است که متکلم میداند به نحو علم بالاجمال، میداند که در اینجا یک مخصصی وجود داره. حالا یکی اون مخصص، دو تاست اون مخصص، سه تاست اون مخصص، اینو دیگه در اینجا که نمیتونه تشخیص بده. اگر بخواد در اینجا تشخیص بده که دیگه علم اجمالی نیست، این دیگه تفصیلی میشه به نسبت به این محدوده. همینقدر وقتی که یک عامی در کتاب الله آمد، در یک روایت آمد، با توجه به این که ما من عامن الا وقت خص و امثال ذالک، ما احساس میکنیم که این عامم یک مخصصی ممکنه داشته باشه. همین مقدار، بیشتر از این ما نمیتونیم فرض بکنیم که مدعی بشیم بر این که در اینجا دو تا مخصص داره، سه تا مخصص داره و امثال ذالک. پس بنابراین اگر فرض کنیم که من باب مثال ما فحص کردیم و یه مخصص رو پیدا کردیم، آیا علم اجمالی ما به واسطه وجود یک مخصص آیا منحل میشه یا منحل نمیشه؟ مرحوم آقای حکیم میگن منحل نمیشه الا اینکه اون علم تفصیلی ما به مقداری باشه که معلوم بالاجمال ما اول اون مقدار برش تعیین شده باشه. اگر ما بالاجمال اولا بدانیم که دو تا مخصص در اینجا هست، ما تا نمیدونیم چه مخصص هایی هست و ما در تفحص به علم تفصیلی به مخصصین رسیدیم، خب در اینجا میاد این علم تفصیلی میاد این مخصص رو چیکار میکنه، علم اجمالی میاد منحل میکنه. اما اگر من باب مثال ما اول فهمیدیم که مخصص های در اینجا هست، بعد ما دو تا مخصص پیدا کردیم، هنوز علم اجمالی ما منحل نشده، ما باز نیاز به تفحص داریم. وقت اون تفحص اگر عرض میشود که ما عرض کنم که تفحص کردیم و نیافتیم، این همون علم اجمالی دوم است که قرین با علم اجمالی اول ما عرض کردیم که مستصحب است، بر این که در کنار علم اجمالی اول که یک سری مخصص هایی داریم، در کنارش یک علم اجمالی دیگری هم داریم که ما یه سری مخصص هایی داریم که اگر ما تفحص کنیم بهش میرسیم و چون نرسیدیم کشف میکنیم از این که دیگه مخصصی وجود نداره ظنن. پس در اینجا ما تمسک به اسوارات العموم میکنیم. مطلبی که در اینجا هست این است که به طور کلی انحلال علم اجمالی در چه صورته؟ آیا در صورتی است که ما علم تفصیلی پیدا کنیم به مقدار معلوم بالاجمال، یا اینکه نیازی به علم تفصیلی نیست؟ در موردی که ما علم تفصیلی به یک مورد پیدا کردیم، یعنی الان در دستبندی بین علم تفصیلی و بین علم بالاجمالی، الان ما به این نکته بر میخوریم. در یک جا من باب مثال میبینیم الان این مکان به خصوص و این جای به خصوص علم تفصیلی پیدا میکنیم بر این که این جای به خصوص الان چی شده؟ نجس شده. بعد در شک در رافع که آیا رافع برای نجاست در اینجا آمده است یا نیامده است، ما در اینجا به مقتضای اشتغال و به مقتضای استصحاب اشتغال ذمه در اینجا حکم به نجاست و احتراز از این موضع داریم. این در مورد علم تفصیلیه و بحثم که در اینجا خب منقعه و صحیحه. چرا؟ به جهت اینکه اون چه که ما در استصحاب علم تفصیلی ما که از بین رفته، سابق ما علم تفصیلی داشتیم بر اینکه اینجا نجسه، آیا الان هم علم تفصیلی داریم؟ الان که دیگه علم تفصیلی نداریم، علم تفصیلی ما از بین رفته. پس موجب برای از می شود که نجاست چیه؟ استصحابه. استصحاب میاد با توجه به این نکته، با توجه به بقای موضوع. موضوع مشخص و موضوع معلوم به تفصیل سابقاً، این استصحاب میاد این موضوع را میکشاند الی زمان ناب و نجاست را با خودش چکار میکنه؟ استصحاب میکنه. پس ما در علم تفصیلی بقای موضوع داریم. این بزنگا و محور فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالیه. اون چه که موجب میشود ما در علم تفصیلی قائل به اشتغال بشیم، اون چه که موجب می شود ما در علم تفصیلی چه حدث، چه خبث، چه بقای موضوع، چه بقای حکمی، هر چی قائل به استصحاب اشتغال بشیم، این است که ما در علم تفصیلی موضوع برای ما محرزه، موضوع برای ما عوض نشده. اما حالا آمدیم سراغ معلوم به اجمال. در علم اجمالی من باب مثال، اگر این فرش به خصوص ما علم اجمالی داریم بر این که یک نقطه از این فرش، این فرشی که فرض کنیم که 4 متره، فرض کنیم با مثال در 5 متره، یک جای از این فرش الان چیه؟ نجس شده. نجاستش هم به مقداری است که یجب الاحتراز عن الجمیع. من با مثال یه وقتی شما فرض کنید که من با مثال یک به اندازه یه بند انگشت از این فرش نجس میشه، خب این داخل در شبهه غیر محصوره است. این که محصوره نیست، شبهه غیر محصوره، نه شبهه بی نهایته، شبهه ایست که از نقطه نظر عرفی عدد او عدد کثیره. پس کنید که اگر در یک گله 5000 تا گوسفندی یا منباب مثال 500 تا گوسفندی، یک گوسفندش منباب مثال از می شود که محرم الاکل شد، این فرض کنید که 5000 میگن شبهه چی؟ شبهه غیر محصوره. اما اگر فرض کنید که منباب مثال تو 10 تا گوسفند یکیش محرم الاکل شد، فرض کنید که منباب مثال نجاست خار شد و امثال زاره، خب این شبهه غیر محصور است، باید از همه احتراز کرد. ملاک برای احتراز و عدم احتراز، ملاک چیه؟ ملاک صدق عرفی است که آیا عرف حدی برای این قائله یا لاحد برای این قائله. خب در 5000 تا گوسفند اصلا عرف به نظر نمیاره. حالا یه گوسفند فرض کنید که منباب مثال اینطور شده باشه، در یک فرض کنین قالی 4 متر در 5 متری که به اندازه 3 سانتی متر مربع یه جاش نجس شده، شما نگاه کن ببینید چقدر از این 3 سانت گرفته، 10000. شما میتونید فرض کنید که منبع مثال تقسیم کنید، فرض کنید که این اعداد قطعاتی که در اینجا ممکنه چی شده باشه؟ متنجس شده باشه. پس این شبه چیه؟ شبه غیر محصور است. نه، ما اصلا فرض میکنیم شبه محصور است. منبع مثال 1 متر مربع، 1 متر مربع از این فرش 3 در 4، این میشه چی؟ این میشه نجس. حالا این شبه میشه غیر محصوره. وقتی غیر محصوری شد، احتراز از این میشه چی؟ احتراز میشه واجب. به مقتضای چی؟ به مقتضای علم اجمالی. علم اجمالی موجب چیه؟ اشتغال ذمه است به اون مورد. یعنی همون طوری که علم تفصیلی ایجاب حکم را میکند در فرض کنید که احتراز، همینطور علم اجمالی ایجاب چی را میکند؟ ایجاب حکم را میکند. متو چی؟ بل اجماله. لذا در موقع علم اجمالی شما باید از همه چی کنی؟ از همش احتراز بکنی. حالا درست شد؟ پس موضوع ما، دقت کنید، موضوع ما در علم اجمالی عبارت است از فرشی که اون فرش به 5 قطعه تقسیم شده است، 5 قطعه غیر معلوم. یکی از اون قطعات این 5 قطعه الان مورد نجاست و ابتلا واقع شده. به لحاظ اختفاء اون قطعه واحد در ضمن 5 قطعه، در اونجا علم اجمالی به این تعلق میگیره. اگر ما در اینجا شک در رافع داشته باشیم، شک داشته باشیم این فرض کنید که فرش ما به واسطه یه فرض بکنید که رافعی آمده برش یا نه آمده، فرض کنید که منبع مثال آب ریخته یا نه، متصل به کل شده است یا نه، اگر ما شک کنیم، لازمه اشتغال ذمه استصحاب همین موضوع به همین کیفیت لازم است این است که اون ذمه مشغول باشه. پس بنابراین در عد می شود که اشتغال ذمه ای که عد می شود در اینجا هست، اشتغال ذمه معلول و موجب برای استصحابه، استصحاب معلول برای بقای موضوعه و عد می شود که مترتب است بر بقای موضوع. در علم اجمالی موضوع ما باید در استصحاب، موضوع باید مفروض باشه، همونی که قبلن اشتغال بر او تعلق گرفته بود به واسطه علم اجمالی، همون بعد الان به جای خودش باشه، محفوظ باشه. لذا اگه ما شک در صارف میکنیم، شک در رافع میان میکنیم، باب حفظ موضوع و باب بقای موضوع ما در اینجا ذهنمون چه نسبت به موضوع مشغوله. حالا اشکال در اینجا، اگر یکی از این اطراف آمد بیرون، من باب مثال ما آمدیم از روی سر خود یک متر مربع دقیق و مشخص را از این فرض کنیم که من باب مثال از این فرش آمدیم، این را طاهر کردیم، آیا علم اجمالی ما باقیست به حال خود یا باقی؟ خب در اینجا شما نمیتونید بگید که الان هم اون معلومه بالاجمال ما سر جای خودش بوده. معلومه بالاجمال ما این بوده که ما علم داشتیم قطعاً یک قطعه یک متری از این فرش نجسه. الان شک داریم آیا با طهارت این یک متر اون یک متر از بین رفته است یا نرفته. استصحاب بقای موضوع میکنی و در اینجا مترتب است اشتغال ذمه. در اینجا استصحاب هست دیگه، استصحاب بقای ذمه همین دیگه، ما استصحاب میکنیم. اون موقع ما شک داشت، اون موقع یقین داشتیم یک متر اختفاءاً در ضمن این پنجتا چی شده؟ اون منباب مثال الان وجوب الاحتراز شده. الان که همون شکم بال خود باقیه، این یک متری که الان از می شود که طاهر شد، آیا ما رو از شک در میاره یا در نمیاره؟ خب در نمیاره. بازم الان ما شک داریم، بازم الان ما شک داریم که آیا اون یک متر نجسه یا نجسه. شاید یک متری که در اونجا هست باشه، اما این علم اجمالی ما چیه؟ منحل میشه. چرا منحل میشه؟ به جهت اینکه این علم اجمالی دوامش به وجود استصحاب بود. یعنی شما وقتی این به این علم اجمالی ترتیب اثر میدادید که استصحاب بیاد شما برای شما این موضوع احراز کنه. در اول که علم اجمالی شما داشتی، چند قطعه برای شما از میشود که موضوع برای این از میشود که استصحاب بود؟ اول 5 قطعه بود، الان دیگه 5 قطعه نیست، الان 4 قطعه است. پس تغییر موضوع در اینجا شده. قبلا که شما از می شود که نجاست تعلق گرفته به یک متر، یک متر در 5 از می شود که قطعه است، الان 1 متر در 4 قطعه است، چون یه قطعه که یقین دارید. پس این یک قطعه از تحت موضوع علم اجمالی ما چی شد؟ آمد بیرون. پس الان اون چرا که شما دارید استصحاب می کنید، اون استصحاب یکی در 5 قطعه است. اون چرا که ما الان به وجدان داریم یکی در 4 قطعه است. پس در این موضوع در اینجا تفاوت پیدا کرد، موضوع تفاوت پیدا کرد. مثل اینکه شما فرض کنید که یه لباس دارید، این یه لباس شما 2 تکه است. میدونید شما یا به این تکه یه لباس از می شود که نجاست تعلق گرفته یا به این تکه تعلق گرفته. یعنی دوران امر است بین احدهما. یکی از یعنی اون موضوع برای شما موضوعی که محقق حکم است که اون احتراز باشه، اون موضوع عبارت است از صوبین. اون موضوع برای شما احتراز آورده، ولی الان یکی از این دوستان شما انداخت دور آتیشی زدی، یک صوب دیگه بیشتر باقی نمونده. خب الان در اینجا شما به چه ملاکی میگید بعد از این احتراز کرد؟ اون احترازی که قبلا بود بقاش به صوبین بود، چون امر دائر مدار بین صوبین هست ما باید احتراز کنیم. اینی که الان هست برای شما باقی مونده یک صوب واحده، این به چه ملاکی شما استصحاب کنید؟ استصحاب چی کنید؟ چه استصحابی کنیم ما در اینجا؟ مگه ما در استصحاب بقای موضوع نمیخوان؟ موضوع باقی نیست. بس که فرض کنید که مکلف بشه، فرض کنید که عاقل بشه مجنون، موضوع عوض میشه. مثل اینکه غیر بالغ بشه عاقل، باله، موضوع عوض شده. مثل اینکه فرض کنید که منبع مثال دار متبدل بشه، فرض کنید که از ملک شخصی به ملک دیگر بره، موضوع عوض میشه. حالا چه موضوع اعتباری چه موضوع واقعی عوض بشه. مثل اینکه فرض کنید که منبع مثال در مورد استحاله یه چیز نجسی استحاله بشه به یه چیز دیگر، موضوع عوض میشه. خب اینم همینه. وقتی که یک امری، یک اشتغالی، یک احتراز، یک وجوب احترازی، این وجوب تعلق گرفته است به صوبین، با حفظ صوبین است که این وجوب آمده. اگر این دو صوب نبود یه صوب بود که از اول ما علم اجمالی نداشتیم. یعنی اشتغال انسان نسبت به وجوب احتراز دائر مدار بقای موضوعه. این موضوع میاد با خودش اشتغال رو میاره یه دفعه اینجا یه لنگش حذف میشه. خب این موضوع در اینجا به چه ملاکی قابل احتراز باشه؟
این موضوع به زمینه به این موضوع دیگر در اینجا قابل احتراز بود، وجوب احتراز عد می شود که احتضار عد می شود که احتراز درش عد می شود که محقق بود. اما اگر تنها بود آیا به این موضوع تنهایی احتراز وجوب احتراز می آمد؟ خب نمی آمد. دوران امر بین الامرین موجب اشتغال است، نه نفس الامر الواحده واحد. پس بنابراین چون این خمر الان دائر مدار است بین دو اناء، دوران بین اناءین موجب شده شما از این خمرین از می شود که اناءین احتراز کنید. اما اگر یکی از این اناء اول از بین می رفت، آیا برای شما علم از می شود که اشتغال می آمد؟ برای شما که احتراز می آمد؟ نمی آمد دیگه، چون الان در اینجا دوتاست. این دوتا بودن برای شما آمده. حالا این دوتا بودن چه فرق می کنه؟ در اول بیاد یا در وسط از بیاد چه فرق می کنه؟ چه این دوتا بودن از اول یکیش حذف بشه، پس اون دیگه علمی هم در اینجا نداریم. چه این دوتا بودن در وسط کاری کش هست شه؟ اناعین هست، یکیش خمره یکیش ماه، مشتبه شده، رنگش هم نمیدونیم چیه. یکی از اینا رو برمیداریم میریزیم دوم، یکی رو سر میکشیم، اشکال نداره. دوام اشتغال و دوام استصحاب بر اساس بقای موضوعه، بر پیشانی اون اناع دیگه ثبت نشده که وجوب احتراز. وجوب احتراز از این انا بر اساس تکیه به انا دیگه است. بسی که فرض کنید که مولا اکرام زید و عمرو را مترتب کرده یادن بر اینکه تو هم باشن، هر وقت زید و عمرو فرض کنید به خاطر اینکه آشتی بده، هر وقتی که زید و عمرو اینها با هم باشن شما بعد اکرامشون کنید. هر وقتی که این رفت توی شهر رو نمیشه دیگه اکرامش لازم نیست. پس بنابراین حالا ما اینا رو اکرام میکنیم میکنیم، فردا یکی میگه من دارم میخواد برم شهر، ما استصحاب میکنیم بقای اکرام اینو. نه دیگه، دیگه از بین میره. این اکرام بر سر این آمده در صورتی که منظم با دیگری باشه. حالا که دیگه منظم نیست، حالا دیگه از بین رفته. پس بنابراین ما در دوران امر درش جعد میشود که علم اجمالی، در دوران از میشود که بین الاناعین، در دوران اون چه که موجبه از می شود که ترتب حکم و اشتغال ذمه است، نفس الاناعین است. خمری که در اناعین است موجب از می شود اشتغاله. اگر خمری از اول نبود و هر دو اناع سر می کشید، اگر خمری بود و در یکی بود از این احتراز می کردید، از این احتراز نمی کردید. حالا که در اینجا خمری هست و مشتبه بین این دوتا هست، شما بعد تا وقتی که این دوتا هستن بعد چیکار بکنید؟ اعتراض کنید. اگر یکی از اینا رفت خب حکم از بین میره، چون دائر مداره چیه؟ بقای موضوع. فرض کنید که من باب مثال، اگر فرض کنید که یه خمری در اینجا هست، این خمر بر اثر استحاله متبدل به ما بشه، طاهر میشه، شکی درش نده، تبدیل به ما میشه. مگر خمر تبدیل به سرکه نمیشه؟ با استحاله تبدیل به سرکه میشه دیگه. خب اینم چی؟ اینا هم تو تبدیل به این میشه. در عد میشود که عد میشود که انا عین مشتبهین، نفس و توامیت و المعیت فل انا عین، این موجب برای اشتغاله، این موجب برای احترازه. و این اشتغال و احتراز اینجا اون دقیق است. اون اشتغال و احترازی که بر انا عین آمده است، آمده روی سر این اناعین تا مادامی که این اناعین هستن. وقتی که موضوع از بین رفت شد یکی، اینم که میشه پر میزنه میره. لذا ما در استصحاب در اینجا بقای موضوع نداریم. استصحابی که در مورد علم تفصیلی میکردیم موضوع باقی بود، شک در رافع داشتیم. این در اینجا شک ما در مورد بقای موضوع و عدم بقای موضوعه. ما در اینجا شک ما در اینجا اصلا علم به عدم میشود که دید. موضوع ما خمسه اطراف بود، ما خمسه اطراف را استصحاب می‌کردیم که آیا یکی از این اطراف از می‌شود که متبدل شده است یا متبدل نشده به طهارت. درسته؟ خیلی خوب. حالا که از می‌شود حضورتون که شک در رافه داشتیم، ما استصحاب می‌کردیم در علم اجمال اطراف. حالا الان موضوع ما اربعه اطراف است، نه خمسه اطراف. بین اربعه و بین خمسه فرقی نیست؟ این از نظر موضوع فرق نمی کنه با هم؟ چه بسا اینکه اول شما فرض کنید که اگر فرض کنید که امام حسن اول شما اربعه تا اطراف به شما میزن، این شک شک چی بود؟ شک بدی بود. این دیگه شک چی؟ استقراری و شک از میشود که چیز به ناحیه علم اجمالی دیگه در اینجا چیزی نبود. پس بنابراین در اینجا اون شک ما که بر اساس علم اجمالی است منحل میشه به شک چی؟ به شک بدی. در شک بدی هم چیه؟ قاعده چیه؟ براءته. پس بنابراین اینی که ایشون در اینجا میفهم مرحوم آقای حکیم که ما در بحث انحلال علم اجمالی گفتیم که وقتی علم اجمالی منحل میشود که علم تفصیلی ما به مقدار اون علم اجمالی بشه، این جای بحث است. و اون این که اگر همینقدر یکی از اطراف علم اجمالی، مگر اینکه ما واقعا در اونجا علم به دو تا داشته باشیم، فرض کنید که منبار مثال ثلاثه و انا از میشود که علم میشود که آنی وجود داره، در اینجا ما علم اجمالی داریم که دو تای از این آنی ها از میشود که فرض کنید که مثلا نجس اون یه حرفی، ولی که ما در مورد عام که همچین مسئله ای نداریم. آن وقتی که مولا القا میکنه ما همینقدر علم اجمالی میدونیم که با توجه به این همه خصوصات و مخصصاتی که از میشود که در اینجا آمده، الان این آمد بالاخره یه جایی از قرآن یه جایی از روایات سنت در اینجا چیه؟ تخصیص خورده. همینقدر که شما به یک مورد در اینجا ظفر پیدا میکنید و از میشود که علم اجمالی از میشود که منحل میشی، شما میتوانید چیکار کنید؟ میتوانید در اینجا به اصالت العموم تعصب کنید، دیگه نیاز ندارید باز دیگه تفحص کنید. بله، اشکال از جای دیگه است. البته این بحث علم اجمالی خیلی بالاجمال عرض کردم، اما اون صحبتش در بحث براءت و اینها باید بیاد. اشکال در اینجاست که جان من شما خیال میکنید مسئله عام با مسائل دیگه فرق میکنید. مسئله عام یه موضوع عرفیه، اصلا معنا نداره وقتی که فرض کنیم که مولا همینطور هم به از میشود که کلام آخون اشکال وارد میشه، یعنی هم به آخون هم به مرحوم حکیم. و اون این که مسئله عام مثل بقیه ظهورات میمونه، یه وقتی مولا یا عام میرا میگه، مخمت مخاطب با توجه به اطراف، با توجه به خصوصیات، با توجه به قرائنی که به ذهنش میرسه و استشمام میکنه، به نظرش میرسه نمیشه این عام بدون مخصص باشه. این در اینجا باید تأمل کنه. درست شد؟ این در اینجا باید تأمل کنه. مثل درست ظواهر دیگه، یه وقتی عام به نظر میرسه از سیری اقلایه، یعنی بر اینه، یه وقتی مولا وقتی رو عام میرا میگوید، انسان میگه با توجه به دعب مولا و به دیدن مولا این انجا در اینجا بعید مخصص داشته باشه، یا در اینجا اصالت العموم در اینجا میاد. مثل بقیه مواردی که چیه؟ شما چطور اصالت ظهور حجت میدانید؟ شما چطور فرض کنید که اصالت اطلاق امثال ظهور حجت میمانید؟ شما چطور فرض کنید که اصالت عدم قرینه امثال ظهور؟ خب اینم همینه دیگه، اینم مثل اینه. ما در اینجا یه چیز دیگری نداریم، ولی اینکه یعنی همون افرادی که گفتن اصلا قبل از فحص مخصص جایز نیست، همینایی که میگن فرض کنید که فقط مورد عامی که فقط در اطراف علم اجمالی باشه، و الا اگر در اطراف علم اجمالی نباشه نه خیر در اینجا میشه عام عمل کرد، هر دوی اینها اشتباه میکنن. و اون صحبت سر این است که اصالت العموم بر اساس اختلاف موارد تفاوت پیدا میکنه. اگر مولا بیاد عامی را القا بکند و مخاطب استفاده بکند از قرائن یک مخصصی را که احتمال بدهد، نه علم اجمالی، احتمال اقلایی بده، جایز نیست با هم عمل بکنه، جایز عمل بکنه. همینطور اگر مولا عامی را القا بکند و مخاطب در مقام امن، با توجه به قرائن و اینها، نه به نظرش بعید برسه که این مخصص داشته باشه، این باید عمل بکنه. پس هم این طرف و هم اون طرف هر دوی اینها چی هستن؟ هر دوی اینها کلامشون خالی از تأمل نیست. این کلام فعلا مرحوم حکیم تا بعد به این سراغ بعدیه.